خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت. محمد یزدی میگوید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است و نه تماشایی. رئیس جمهوری آمریکا تغییرات آب و هوایی را بزرگترین تهدید قرن توصیف کرد. و در ادامه بحران ورود پناهجویان به اروپا، بیش از 3000 پناهجو روز دوشنبه وارد مجارستان شدند. محمد یزدی رئیس شورای نگهبان درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت امسال دو انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس هم تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است و نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از نظارت استصوابی تاکید کرده بود که جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و نه شورای نگهبان. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییراتی که در آب و هوای کره زمین روی می‌دهد پرشتابتر از اقداماتی است که برای محدود نگه داشتن گرمایش آن انجام می‌شود. باراک اوباما که در گردهمایی رهبری جهانی برای منطقه قطب شمال موسوم به گلاسیر در شهر آنکوراج در آلاسکا سخن می‌گفت، همچنین افزود تهدیدهای ناگهانی و فزاینده‌ای که تغییرات آب و هوایی متوجه ما می‌کند بیش از هر عامل دیگری در شکل بندی قرن حاضر نقش دارد. آقای اوباما اعلام کرد که آمریکا حاضر است برای کمک به حل این مشکل مسئولیت خود را ایفا کند. بحران پناهجویان در اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبرهای رسیده از مجارستان، تنها در روز دوشنبه بیش از 3000 پناهجو از مرز این کشور با صربستان عبور کرده و خود را به اتحادیه اروپا رساندند. به گزارش رویترز، پناهجویان در سفری شبانه و با پای پیاده مسیر راه آهن را در صربستان دنبال کرده و با گذشتن از سیمهای خاردار وارد مجارستان شدند. همزمان صدها پناهجو در بوداپست به قطارهای به مقصد آلمان هجوم بردند. پیش بینی می شود که تا پایان سال 2015 میلادی بیش از 800 هزار پناهجو وارد کشور آلمان شوند. دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت دو روزنامه‌نگار بریتانیایی و یک دستیار آنها را به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی صادر کرد. شبکه خبری وایس نیوز مستقر در آمریکا اتهامات علیه خبرنگاران خود را بی اساس و به طور نگران کننده ای نادرست خوانده است. دو روزنامه‌نگار بریتانیایی، خبرنگار و فیلمبردار و دستیار اهل ترکیه آنها هفته گذشته در حال تهیه گزارش از تظاهرات کردهای مخالف دولت ترکیه در منطقه دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه بازداشت شدند. یک مقام بلندپایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو باز پس نگیرد، این کشور نمیتواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام بلندپایه روسیه گفته است که ایران هنوز از پیگرد حقوقی پرونده S-300 دست نکشیده است و روسیه نمیتواند وارد یک دعوای حقوقی شود و همزمان قرارداد دیگری را اجرا کند. پیش از این یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه گفته بود مشکل دو طرف این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه برای گذشتن از شکایتی است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی که روسیه خواستار پس گرفتن شکایت و سپس اقدامات بعدی است. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. با یادآوری اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو.فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته، بحران بیکاری در سال 1400 بررسی می شود. آن هم در زمانی که گزارش برخی رسانه ها حاکی از ادامه روند بیکاری کارگران یا اخراج آنان در واحد های تولیدی است. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می کنم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه ایجاد 700 هزار شغل در بهار سال جاری نیازمند شفاف‌سازی است، تمدید قراردادهای موقت و انعقاد قرارداد کار را به منزله ایجاد شغل ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی ابوی درباره آمار 700 هزار شغل گفت اگر آمار اخراجی های مجموعه های کارگری و ریزش نیروی کار کارخانه ها را در نظر بگیریم، 700 هزار شغل عدد بالایی نیست. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از سرنوشت نامعلوم حق مسکن کارگران گفت وزارت کار مسئول تشکیل نشدن جلسه تصمیم گیری شورای عالی کار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله پورموسا درباره به تصویب نرسیدن افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت خبرها بیانگر آن است که این موضوع بدون هیچ توجیهی از دستور کار دولت خارج شده است. 290 کارگر اخراجی مجتمعی نشکر میان آب در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت خود و نیز تصمیم کارفرما برای استخدام کارگران غیر بومی در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تا پیش از این کارفرما هر 6 ماه یک بار کارگران روزمزد خود را اخراج و پس از چند روز آنها را به کار سابق خود باز می‌گرداند. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام در اعتراض به کاهش بخشی از مزایای مزدی خود در ماه مرداد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مبلغ بین 20 هزار تا 100 هزار تومان بوده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که اعتراض کارگران مس سرچشمه به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان به نتیجه رسید. بر اساس این گزارش، کارفرمای این مجتمع معدنی صنعتی در پی اعتراض کارگران دستمزد مرداد ماه آنان را زودتر از گذشته پرداخت کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بهترین حالت برای نرخ بیکاری در ایران در سال 1400 15.9% و به عبارتی 4,100,000 بیکار و در بدترین حالت 18.2% با 4,780,000 بیکار خواهد بود. این آمار را مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشته بود 22 میلیون شاغل در کشور داریم که اگر بخوایم برای برنامه پیش بینی شده برای اشتغال در سال 1400 برسیم، سالانه باید حدود 900 هزار شغل جدید ایجاد کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی هفته گذشته گفته بود که در سال قبل برای 50,000 تن شغل ایجاد شد، اما 50,000 شغل نیز از دست رفت. وی در شهریور سال گذشته با اشاره به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه 7% برای مهار مشکل اشتغال در ایران هشدار داده بود که اگر کاری صورت نگیرد، تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون تن خواهد رسید. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران درباره پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ بیکاری عقیده دارد.
نرخ بیکاری همون 18.2% بدترین گزینه پیش‌بینی شده، سناریوی پیش‌بینی شده مرکز پژوهش‌ها همین الان 18.2%. وقتی منابع به فعالیت‌های واسطه‌گری، به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها، به ساز و بفروشی‌های بی‌ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت می‌کنند، بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست های دولت حسن روحانی به شدت سیاست های نوگرایی و طرفدار تعدیل ساختاری که هر کجا هر اثری گذاشته که ما آثار منفی گسترده رو در سطح جهان دیدیم و عدول از این نظریه رو در خیلی از کشورها دیدیم، اما در ایران وضع رو بسیار وخیم میکنه.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در سال گذشته میلادی پیش‌بینی کرده بود که با ادامه وضعیت کنونی در ایران نرخ بیکاری تا سال 2018 به 20% خواهد رسید. این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دستیابی به نرخ بیکاری 10% و پایین‌تر نیازمند رشد بیش از 5% اقتصاد ایران است. پیش از این مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر بارها از نزدیک شدن نرخ بیکاری به 10% سخن گفتند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته توسط بانک مرکزی ایران 3% اعلام شده است. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بارها از طرح‌های خروج از رکود و ایجاد اشتغال در ایران خبر دادند. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی ربیعی در همین ارتباط گفته است:
ما حتما باید بیایم به این سمت برای اشتغال‌های شبکه ایجاد بکنیم. تو اشتغال‌های شبکه‌ای ما بنیان‌های منطقه‌ای نیاز داریم و بنابراین سازمان‌های کارآفرینی استانیمون رو آیین‌نامه‌اش رو بردیم به دولت و داریم احیا میکنیم سازمان کارآفرین استانی رو که بتونیم هولوش کارآفرینای موجود، افراد موجود فعالیت بکنن.
فریبرز رئیس دانا بر این باور است که
مسئله این است که باید سرمایه ها هدایت بشوند به فعالیت هایی که متضمن اشتغالند، متضمن رفاهند و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدند. یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید روی تخصیص منابع کار بکنه، یعنی طرح‌های نیمه تمام و تکلیفش روشن کنن، آماده بشوند، عزم سیاسی داشته باشند که منابع رو هدایت کنند، نرخ‌های متفاوتی در نظر بگیرن برای بهره که آدم میگن این تفاوت فساد میاره و اینا. من نمیدونم دولت که جلوی فساد نمیتونه بگیره، خب اون نمیتونه این کارهای ما رو انجام بده. بعد هم نظام برنامه‌ریزی فعال بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو باید از طریق بازتوزیع درآمدها در نظر بگیره. در وشنات این دولت نمیدونم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط کنونی امکان برآورده کردن انتظار دولت برای ایجاد اشتغال گسترده را ندارند.
این صنایع بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خودشون فعال هستند و همزمان از بحران نقدینگی رنج می‌برند و به علت بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان این بنگاه‌ها برای گرفتن وام محدود شده و بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها در بحران هستند و نمیتونن اشتغال لازم رو ایجاد بکنن.
همچنین بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و اینکه به گفته ای او تفاوت چندانی با سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محمود احمدی نژاد ندارند، میگوید:
تا وقتی که سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران و اتفاقا مداخلت دولت به راه درست هدایت نشه و مسئله ایجاد زیرساخت‌های تولیدی کلان در دستور کار دولت قرار نگیره و این به این معناست که ما باید برعکس سیاست‌های درهای باز نئولیبرالی رو کنار بگذاریم و مسئله این که ساخت تولیدی رو باید با سرمایه‌گذاری‌های کلان درش بهش کمک بکنیم، این راه به ناکجا آباد می‌بره، چون خصلت سوداگری اقتصاد تمام این سرمایه‌ها رو جذب خواهد کرد.
بحث در مورد نرخ بیکاری و یا سیاست‌های اشتغالزایی دولت در شرایطی ادامه دارد که بر اساس آخرین تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار حداقل 1 ساعت کار کرده یا بنا به دلیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده‌ای در مورد ممنوعیت کار اتباعی افغان در 16 استان ایران نوشت: مسئولان می‌خواهند افغان‌ها را مسئول مشکل بیکاری معرفی کنند و توجه مردم را از دلایل اصلی این مشکل که یکی از آنها بی‌کفایتی خود مسئولان کشور است منحرف کنند. شنونده دیگری هم با اشاره به اینکه ایرانیان و افغان‌ها تاریخ و فرهنگ مشترک دارند نوشته است: رفتار زشتی که در ایران با افغان‌ها می‌شود قابل تایید نیست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.